من قوانین رو خوب میدونم.
نه میتونید این کارو بکنید.
خب
شما بیاید به من بگی ببین من دارم از تو پول بیشتر میگیرم. من جالبنشون دارم از تو بیشتر پول میگیرم ولی تو داری همه کارا رو میکنی. بیا بریم من
کدوم همه کارا رو شما میکنی؟
دوستان اگر در محیط کارتون فکر میکنید تبعیض هست، ممکنه باشه، ممکنه نباشه. برای اینکه مطمئن باشید که حق و حقوقی دارید و میتونید از این حق و حقوق دفاع بکنید، بسیار مهمه که در مرحله اول تماس بگیرید با آقای آزادگان و همکارانشون و از تجربیات 30 ساله ایشون استفاده کنید. تلفن تماس با ایشون 310-271-4800 310-271-4800 در سراسر کالیفرنیا مدافع حقوق شما هستند در محیط کار. بسیار ممنون از شما.
مرسی از شما. خداحافظ.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. حدود دو هفته قبل در گفتگویی که با آقای انوشیروان روحانی داشتم به این نکته رسیدم که با همکاری ایشون و آقای همایون شجریان ترانه تصنیفی اخیراً منتشر شده تحت عنوان سرنوشت. سخنی که در گفتگوهای قبلی درباره سرنوشت داشتم این بود که سرنوشت را باید در سرنوشت و از سرنوشت، و از اونجا که موضوع سرنوشت به موضوع جبر و اختیار و یا آزادی و انتخاب انسان مرتبط میشه، بران شدم که در این باره سخنی داشته باشم که امروز افتخار این رو دارم که در خدمت شما سخنی درباره موضوع سرنوشت، ولی تأکید اصلی و اساسی بر روی موضوع و مفهوم آزادی داشته باشه. نکته رو خدمتتون عرض کردم که بسیاری از مردم باورشون بر اینه که آنچه که به عنوان سرنوشت، قضا، قدر و تقدیر میشناسن معناش این هست که از قبل نوشته شده و کسی بر اون تصمیم میگرفته، و معمولاً از آنجا که بیشتر مردم دنیا و به ویژه کسانی که در این باره سخن میگن باورمند به خدا هستن یا به هر حال خدایی رو باور دارند، موضوع مرتبط میشه به آن چه که به عنوان قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر هست. کسی اون رو به اصطلاح رقم زده و این نوشته از جانب و از جانب خداست، به بیان دیگه خدا هست که سرنوشت و قضا و قدر و تقدیر رو مقدر داشت. و برای این موضوع غالب اوقات به مطالبی، به آیاتی، به جملاتی، کلماتی و یا به حوادث اتفاقاتی مردم اشاره و یا استناد میکن. ده روز قبل این نکته رو خدمتتون عرض کردم که اگر فرض رو بر این بگیریم برای کسانی که باورمند خدا هستن که خدایی هست و خدا آمده و سرنوشت ما انسان‌ها را نوشته، معمولاً میشه چند گونه به این موضوع نگاه کرد یا مردم دنیا در این باره این چنین میگویند و باور دارند. یکی این که از قبل همه چیز نوشته شد، یعنی هر چه در جهان اتفاق میفته، از برگی که از درخت میفته، پرندهی که پرواز میکنه، ماهی که میمیره و یا حتی ذرات هوا به گونه‌ای که قرار گرفتن همه و همه از قبل نوشته شده. برخی اون رو در مورد همه موجودات نمیدونند و بدون اینکه دلیل و حرفی داشته باشن اون رو فقط به انسان مرتبط میکنند که آنچه که در خصوص همه زندگی ماست نوشته شده، این که من سرم درد میگیره یا دلم، این که پام به خاطر خوردن به دیواری زخم میشه، همه و همه از قبل نوشته شده است و بنابراین من و شما مجبور و محکوم هستیم که این گونه زندگی کنیم و راهی نداریم. در مقابل این گروه برخی چون این رو کمی غیر عادی میبینند و به نظرشون واقعی و عاقلانه و منطقی نمیاد، سخن از این دارن که برخی از حوادث و اتفاقات زندگی از قبل نوشته شده و غالب اوقات اشاره به تولد هست، ازدواج هست و بیش از همه مرگ، و به همین جاست که فرض بر این است که انسان فقط وقتی میمیره که خدا از قبل نوشته یا بخواد، و بنابراین هرگز کسی یک ثانیه زودتر یا دیرتر از این دنیا نمیره مگر اینکه اجل او رسیده باشه، و مقصود از اجل محتوم آن است که به یک اعتبار فلسفی در کتاب نوشته شده و در اون لحظه مرگ برای او اتفاق میفته. به این نکته اشاره کردم که به نظر یه چنین استدلالی ما رو به اینجا میرسونه که اگر مرگ انسان از قبل نوشته شده باشه، حادثه قبل از اون و یا اتفاقات بعد از اون هم تحت تأثیر قرار میگیره و به نوعی قبل هم، مخصوصا با توجه به اینکه در جهان نظمی و قانونمندی میبینیم، باید در مورد اون هم از قبل نوشته شده باشه. و بنابراین یک حادثه اگر جبری باشه، ناچار همه حوادث رو هم به اون سمت جبر میبره و اختیار و انتخاب و آزادی رو منتفی میکنه. و بنابراین چه باور ما باشه که همه چیز از قبل نوشته شده، چه همه چیز در خصوص انسان نوشته شده، چه فقط موارد خاصی از آنچه که مربوط به انسانه از قبل نوشته شده، جهان رو در یک جبری، در یک اجبار مطلقی میبره و بعدن خواهیم دید که همه چیز رو از جمله اخلاق و مسئولیت و خوب و بد رو همه رو نفی میکنه، که برای باورمندان مذهبی معمولاً قابل قبول نیست. اما برخی از اوقات دیگرانی هستند که پا رو فراتر گذاشتن، موضوع رو به گونه دیگه مطرح میکنند که از قبل نوشته نشده، ساخته و پرداخته نشده، اما از اونجا که خداوند عالم است بر همه چیز و آگاه است که من و شما فردا یا پس فردا چه میکنیم، و به خاطر علم اوست که ما چاره جز آنچه که در علم اوست نتوانیم انجام بدیم. بنابراین اگر مقرر است که من و شما فردا همدیگر رو ساعت 2 در یه جایی ببینیم، ما هیچ گریزی از این دیدار نخواهیم داشت، برای که خداوند اون رو میدونه و در علم او که گذشته و حال آینده معنایی نداره از قبل مشخص شده است. ولی همونطور که در اون برنامه عرض کردم، علم خدا علت نیست. همونطور که من و شما اگر بدونیم نتیجه یک مسابقه فوتبال یا بسکتبالی چه هست، یا در 5 ثانیه یا 10 ثانیه آخر چه اتفاقی میفته، یا اون رو در اونجا حاضر بودیم و دیدیم، یا فیلمش رو دیدیم، بار دیگری که اون فیلم پخش میشه ما از قبل اون رو میدونیم، ولی آنچه ما میدانیم سبب نمیشه که اون اتفاق بیفته. بنابراین با وجودی که خداوند عالمه، میتونه علم او علت، سبب و موجب نباشه، بلکه خود اون حادثه باشه. و در نتیجه همطور که عرض کردم، موضوع به نظر میرسه که منتفی است. البته معناش این نیست که این گفتگو ادامه نداره. من خاطرم هست که در ایران دوستی بسیار در یه گفتگوی اصرار داشتند و عده‌ای رو معطل کرده بودند که ما همه مجبوریم و هیچ امکانی برای اینکه آزادی داشته باشیم و انتخابی بکنیم نداریم، همه مجبوریم، همه محکومیم، هیچ اتفاقی در جهان نمیفته مگر به اراده او، به خواست او و به فرمان او، و بنابراین ما مجبوریم. و دوستانی از جمله من که کوشش به جهت بحث برای آزادی میکردیم، ایشون با تمام وجودشون ما رو مورد حمله قرار میدادند و استدلال میکردند و دلیل و شاهد میآوردند و ای بسا به حساب خودشون به آیات و کلمات استناد میکردن که ما مجبور مطلقیم. و در اون جلسه این نکته رو عرض کردم که خب اگر بیایم حرف و فرض شما رو بپذیریم که ما همه مجبور و مطلقیم، شما مجبور و مطلقید به این که بگید ما مجبور و مطلقیم و ما بیچارگان هم مجبور و ملزم به این هستیم که بگیم انسان آزاد. بنابراین چرا اصلا تو با ما بحث میکنی؟ تویی که مطلق معتقد به جبری بودن همه چیز و اینکه هیچ کس هیچ کاری از سر آزادی نمیکنه، هیچ شیعی هیچ حرکتی در جهان بدون اراده و فرمان او و از قبل نوشته شده و خارج از اون نمیتونه عمل کنه، پس بنابراین ما بیچارگان هم به آزادی و اختیار باور داریم، البته نه به صورت کامل که بعدا به اون اشاره خواهم کرد، و تو هم معتقد به جبری، بنابراین تو دست از سر ما باید برداری برای که ما چنینیم و قرارم نیست که ما تغییری بکنیم. ولی ما از اونجایی که به آزادی باور داریم میتونیم با تو بحث و گفتگویی داشته باشیم تا شاید نظری که تو داری که به نظر ما درست و دقیق نیست رو بتونیم تغییر بدیم. این رو به این دلیل عرض میکنم که در این گفتگو شما اگر نخواهید واقع بینانه، عاقلانه و دور از باورها و احساسات با موضوع برخورد کنید، درست مانند دوست عزیز و خوب ما، میتونید خودتون رو درگیر یک گفتگویی کنید که به ظاهر موجهه ولی در واقعیت نیست. بنابراین امید این است که این گفتگوها با وجودی که نظر شخصی من هست و حتما هم در خور انتقاد و اعتراضه و هم نظر شخصی است و همونطور که هفته گذشتم عرض کردم، اگر نظر و باور دیگری دارید لطفا و حتما اون رو نگه دارید که از آن شماست و احتمالا درسته، ولی به عنوان کسی که فعلا فرصتی داره در این باره حرفی بزنه، نظر و عقیده خودم رو خدمتتون عرض میکنم. بنابراین بر اساس آنچه خدمتتون گفتم، من چیزی به اسم این که قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر به این معناست که از قبل نوشته شده باور ندارم و باز این نکته رو عرض کردم که همچنان میتوان باور به این داشت که هیچ چیز بدون اراده خدا، بدون مشیت او، بدون خواست او در جهان اتفاق نمیفته، اما اون به این دلیله که جهان رو و قوانین حاکم بر اون رو، اشیاء رو، طبیعت رو و همه جهان رو علاوه بر قانون حاکم بر اون رو او خلق کرده و بنابراین اراده و مشیت و خواست خودش رو در اون واقعیت طبیعت گذاشته و بنابراین اگر پرندهی پرواز میکنه و اگر موجودی به این دنیا میاد یا از بین میره، به یک اعتبار میتونه از آزادی درونی طبیعت برخوردار باشه و این آزادی رو خدا به او داده باشه، اما در این حال همه چیز به خاطر اینکه ساخته و پرداخته اوست همچنان میتونه با اراده و مشیت و خواست او باشه و هرگز برگی به روی زمین از درختی نیفته مگر به اراده و خواست او. بنابراین گفتگوهای فلسفی مذهبی شاید کمی علمی عقلی رو میشه در این زمینه مورد استفاده قرار داد و من و شما هم در همین حدی که میتونیم با هم گفتگوی داشته باشیم، با آگاهی کم و ناقص و ای بسا برخی از باد غلط، با عقل ناقص، با استدلال ناقص، ولی کوشش بکنیم که به هر حال در این دنیای بسیار پر از ابهام و تاریکی شاید راه و روزنی پیدا کنیم یا خودمون رو به نوعی به قول معروف مشغول کنیم و به نوعی فسانه‌ای و یا افسانه‌ای در آخر شب بگوییم و بخوابیم. اما به این نکته اشاره کردم که اگر این بحث علمی فلسفی مذهبی رو فعلا تا حدودی کنار بگذاریم و وارد مباحث روانی اجتماعی بشیم، آمده است که انسان بین یا کودک انسانی بین 6 تا 7 سالگی، اون زمانی که با حس و هوش و تخیلش احساسات و عواطف و هیجانات یعنی feeling and emotion و نظام فلسفی و جهانبینی و باورها belief system و outlook و فلسفی خودش رو ساخت، به صورت ناآگاه سرنوشت خودش رو می نویسه، یعنی آنچه که از این به بعد در زندگی و اتفاق می افته خط و مشی اون رو، درست مانند کسی که برنامه‌ای به یک سیستم و سازمانی میده، اون رو در اختیار میگذاره و تا حدودی بر مبنای اون برنامه عمل میکنه. مطالعات نشون داد و نشون میده که کودک انسانی بین 6-7 سالگی پیشنویس، سکریپت و سرنوشت زندگی خودش رو مینویسه. بنابراین سرنوشتی است که او در سرش ولی در قسمت ناآگاه مینویسه و بیشتر مردم دنیا ای بسا بیش از 90 و چند درصد همه عمرشون با یه چنین پیشنویسی زندگی کرد. اما برای اولین بار به دلایل رشد در زمینه‌های مختلف بین 22 تا 26 یا 29 سالگی دوباره فرصتی پیدا میشه که این دفعه آگاه و نه ناآگاه ما بتونیم سرنوشتمون رو دوباره از سر بنویسیم، ولی همچنان باید اون رو در سر بنویسیم. بنابراین برای برخی از مردم این فرصت پیدا میشه که در این زمان که مراحل رشد تقریبا کامل شده ما دوباره سرنوشت خودمون رو بنویسیم و پیشنویس زندگی رو برای تا 100 سال بعد به نوعی آماده و فراهم کنیم. و به همین جهت است که اون جمله بر اساس این نظر و نگاه علمی از من آمده بود که سرنوشت را باید در سر نوشت یا در سر نوشته میشه و باید از سر نوشت، یعنی من و شما باید بین 22 تا 29 سالگی اون رو دوباره بنویسیم و الا باید با سرنوشتی که یک کودک 6 یا 7 ساله نوشته همه عمر تقریبا کودکانه زندگی کنیم. به همین جهت است که وقتی که این ترانه بسیار بسیار زیبا از دو استاد و هنرمند بزرگ ما انوشیروان روحانی و همایون شجریان، فرزند برومند محمد رضا شجریان، استادی که یکتا و بی همتاست، ارائه شد، من اون رو مبنایی و یا دلیل و بهانه‌ای برای این گفتگو گرفتم و چون شاید برخی از شما شنوندگان اون رو نشنیده باشید و یا حتی اگر شنیده باشید برای بار چندم و ای بسا ده ها بار هم ای بسا صد ها بار کار هنری و عمیق میلیون ها بار هم میتونه شنیده بشه، بسیار متفاوته با کاری که یک بار میشنوید و میگذره، باید اون رو شنید. اجازه بدید که این ترانه رو با هم بشنویم و برگردیم و گفتگو رو من با شما داشته باشم. لطفاً با ما باشید.
گرچه سرد و سخت زیباست، موج این دریا گرت بس سر گذاشت، سر نوشتت سر گذاشتت. لشکر غم را به سوزان در فلک سختی نمانده این زمان، هر بزن تا بیکرانه سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این با کمی بهتر از کجایی باور آمد که گفت گر ربط سر بر نگردد سر نده قصه ای از سر نده
شنوندگان گرامی، این ترانه زیبا رو شنیدید که باید سرنوشت را که در سر نوشتیم دوباره از سر نوشت، اما این بار گلها رو به گل، قصه ها رو به قصه، شکایت ها رو به حکایت و بالاخره عشق رو و فقط عشق رو و محبت رو باور داشت. در برنامه گذشته به این نکته اشاره کردم که موضوع سرنوشت با موضوع دیگری در ارتباط هست و اون مسئله آزادی است. آزادی به عنوان یکی از 5 اصل اخلاقی، یعنی آنچه که باید است و پذیرفته شده یا کسانی که نمیخواهن اون رو نمیپذیرن، ولی امروز از نظر علمی برای درست بودنش و واقعی بودنش سخن هست، با وجودی که در طول تاریخ موضوع اخلاق موضوع مذهب و فلسفه بوده، ولی از اونجایی که اخلاق در رفتار خودش رو نشون میده و علوم اجتماعی انسانی حتی روانشناسی علم رفتارند، بنابراین روانشناسان و بقیه متخصصین علوم انسانی و اجتماعی امروز دلایلی برای خوب بودن، درست بودن، واقعی و حقیقی بودن این 5 اصل اخلاقی داره. یکی از اونها همین رهایی و آزادی است، یعنی liberty and freedom. دومی که مهمترین موضوع انسان در طول تاریخ بوده، عدالت و انصاف، justice and fairness. سوم، آنچه که انسان بیش از همه چیز به اون نیازمنده، محبت و عشق، kindness and love. چهارم، آنچه که به ما کمک میکنه سالم باشیم و از بیماری نجات پیدا کنیم بیش از هر چیز دیگه، واقعیت و حقیقت، reality and truth. و پنجم که پدیده 100 ساله هست که انسان رو به مرحله دیگری رسونده، حرمت و حیثیت، dignity, honor, esteem، و اون کرامت انسانی است و برجستگی انسان دقیقاً به عنوان آنچه که باور مذهبی است، اشرف مخلوقات، که عرض خواهم کرد اون رو میشه نشون داد اشرف مخلوقات هست به دلیل آنچه که هست رو به یک باره و دوباره مطرح میکنه. بنابراین رهایی و آزادی که کمی با هم متفاوتن، liberty and freedom، پدیده است که یکی از اصول ارزشی است. موضوعی است بسیار پیچیده، بسیار وسیع و عمیق و مشترک میان همه گفتگوهای اساسی علم، فلسفه و مذهب. یعنی شما در تحلیل نهایی چه در شناخت علمی، فلسفی و یا مذهبی با این موضوع با نام خودش برخورد میکنید. مثلا در حریم مذهبی به عنوان جبر و اختیار، در حالی که ممکنه در زمینه فلسفی به مسئله آزادی مرتبط باشه و یا از نظر علمی به مسئله انتخاب و اختیار. ولی به هر حال من و شما میدانیم که احتمالاً درباره چه چیزی داریم صحبت میکنیم، حتی اگر واژگان مختلف و متفاوتی برای او به کار میبریم یا این واژه‌ها و مفاهیم با هم تفاوت داره. بنابراین آنچه که برای من اهمیت داره اینه که بدونیم موضوع آزادی با بقیه اصول اخلاقی و نه ارزشی، اصول اخلاقی نه ولیو سیستم، مورالیتی، با چهار اصل دیگه در ارتباطه و برخی از اوقات با هم همراه و هماهنگ و برخی از اوقات میتونن در مسیر کمی ناسازگاری باشن که وارد این بحث نخواهم شد. اما آزادی بیش از همه با مسئله اقتدار، یعنی قدرت مشروع، legitimate power، با مسئله قدرت power، با موضوع اطاعت obedience و به دنبال اون احترام respect و موضوع control و مالکیت در ارتباطه. و به همین جهت است که بسیاری از اوقات موضوع آزادی در ارتباط با این مفاهیم برای خودش بحث و گفتگوی مختلف و متفاوت داره. اما آنچه که در طول تاریخ موضوع آزادی رو در نوعی تضاد قرار داده، ارتباط آزادی با امنیت. یعنی هر جا که آزادی کمتر، معمولا امنیت در دنیای امروز بیشتره. آنجا که آزادی بیشتر، امنیت کمتره. به همین جهت که امروز در شهرهای بزرگ جهان با وجودی که از آزادی بسیاری به دلایلی برخوردارن، اون امنیت رو به دلیلی که این آزادی به افرادی که کار بد میکنن یا مرتکب جرم و جنایت میشن هم داده شده، افراد نوعی خودشون رو زندانی کردن. از یه ساعاتی در یه مکانهای یا محلهای نمیرن و یا به هر حال نوعی محافظت و مراقبت رو از خود رو میکنن که اگر اون حقوق مبتنی بر آزادی در اختیار همه نبود و فرصت‌هایی که در این زمینه فراهم هست وجود نداشت، این نوع عدم امنیت هم موجود نبود. اما از اونجا که این آزادی‌ها هست، اون امنیت نخواهد بود. به همین جاست که بدون که قصد بحث سیاسی داشته باشم، در کشورهایی که زیر چتر به هر حال مارکسیست و کمونیست و حکومت‌های مرکزی بودند و موضوع امنیت مسئله فوق‌العاده مهمی بود، بسیاری از نگرانی‌ها در مورد آزادی بیشتر بود. بنابراین امنیت بیشتری برقرار بود، مردم به راحتی میتونستن شب‌ها دیر وقت در خیابان‌ها برند و بیاند و نگرانی نداشته باشن، اما از حقوق اصلی و اساسی در برخی از موارد محروم بودند و در برخی از کشورهایی که امروز میشناسیم مردم از این حقوق اساسی برخوردارن اما اون امنیت نداره. امید این هست که روزی برسه که ما بتونیم امنیت و آزادی هر دو رو داشته باشیم، که به وجود آوردن اون پدیده مشکل و عجیب و غریبی نیست و حتما توان اون رو خواهیم. بنابراین مطمئن هستم که بسیاری از شنوندگان خوب و عزیز مایل هستند که من یک تعریفی از موضوع یا مفهوم آزادی حضورتون ارائه کنم و مطمئنم خود شما هم چنین تعریفی دارید. ولی همینجا بذارید به این نکته اشاره کنم که بر اساس آنچه که به عنوان تعریف میشناسیم که قرار جامع، مانع و دقیق باشه، گفته شده که مفاهیم نوعی شاید بشه گفت مجرد تعریف ندارد. در مورد اونها میشه توضیح داد، شرحی گفت، حرفی زد، برخی از اوقات تا حدودی کاربرد اونها، کارکردشون رو و یا محتواشون رو اگر تازه باشه مطرح کرد، ولی به تعریف نمیرسیم. بنابراین از من هم انتظار نداشته باشید که برای شما تعریفی داشته باشم، همونطور که میدونید برای موضوع به همون اندازه مهم آزادی، مسئله عدالت، تقریبا تعریفی نبوده یا تعریفی که بوده تعریف ناقصی بوده و اون دادن حق هر کسی به او هست، یعنی اعطاء کل ذی حق و حقوق، یعنی روزی شما عدالت رو برقرار میکنید که حق کسی رو بدید، اما خود حق به وسیله عدالت تعریف میشه و بر اساس قانونی که قرار موجب عدالت بشه مشخص میشه. بنابراین چطور شما میتونید عدالت رو به دادن حق مرتبط کنید در حالی که ابتدا باید خود حق رو در چارچوب عدالت و عدالت رو در ارتباط با حق مشخص کنید؟ بنابراین این سخن با وجودی که بسیار گفته شده و بسیار هم پذیرفته شده، سخن در حقیقت خالی است و تو خالی است، برای که هیچ چیزی رو مشخص نمی‌کنه. به همین دلیل است که در سمینار عدالت اجتماعی به این نکته اشاره کردم که شاید باید به جای لغت حق موضوع سهم یا شری که افراد به عنوان انسان در طبیعت دارن مبنای کار باشه، ولی بحث پیچیده عدالت که در همین حد آزادی ای بسا باشه شاید نه به این اندازه، و مخصوصا عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی خودش امیدوارم گفتگویی رو به دنبال داشته باشه. اما نکته‌ای که مایلم بهش اشاره کنم این هست که من و شما میتونیم یه توضیحی بدیم، یه شرحی بدیم، موارد و مطالبی رو ارائه کنیم، ولی از من انتظار تعریفی رو نداشته باشید، هرچند شما ممکنه داشته باشید، ولی امیدوارم از اون نوع نباشه که آزادی افراد جایی تمام میشه که آزادی دیگری شروع میشه. اونا خیلی مفاهیم جزئی کم اهمیتی هستن که جز در چارچوب محدودی جای دیگری معنا نداره. اما همین گونه به ذهن وقتی که لغت آزادی رو ما به کار میبریم میرسه به این که ما انتخابی کنیم و به دنبال چیزی یا هدفی باشیم و به اون برسیم. به بیان دیگه انتخاب و رسیدن به اون انتخاب یا خواسته، یا خواستنی که منجر به اتفاق اون یا انجامش باشه، و یا خواستنی که توانستن بشه. یعنی اگر من و شما یه چیزی رو بخوایم بشه، آنچه رو که من و شما بخوایم یا بتونیم انجامش بدیم یا خودش بشه، یا به هر حال شرایطی فراهم بشه که اون تحقق پیدا کنه. بنابراین آزادی یعنی من آنچه رو که بخوام بتونم بشود و یا داشته باشم و یا انجامش بدم، ولی بدون این مفهوم یا بدون این توضیح مشخص نمیشه که آنچه که نخواهمم، نه بتونم، نه بشود و نه من انجامش بدم. بنابراین مسئله آزادی در تعریف سادش اینه که من هر کاری دلم خواست بکنم و هر کاری که دلم نخواست نکنم. هر کاری که دلم خواست رو بکنم و مانعی در مقابلش نباشه، و هر کاری دلم نخواست رو نکنم و کسی من رو به اون مجبور نکنه. شاید بشه گفت به زبان ساده میشه این رو بیشتر فهمید و یا من اون رو میفهمم. اما اگر بخوایم کمی با توجه به بقیه زمینه‌ها دربارش دقیق‌تر صحبت کنیم، شاید بگیم که آزادی یعنی اولا یک امکان، یه احتمال، یه چیزی که ممکنه، یه اجازه است که به ما این فرصت رو بده، اجازه رو بده که اونو انجام بدیم، و یا یه حقه که ما اون رو انتخاب کنیم. بنابراین آنچه که اسمش آزادیه، امکانه، حقه و اجازه انتخابه. اما انتخاب چی؟ چیزی یا هدفی و راهی برای رسیدن به این هدف. اما در اینجا مفهوم آزادی ناقص میمونه اگر بهش چند تا صفت رو ندیم، یعنی به این نکته اشاره نکنیم که این راه و هدف باید درست باشه، خوب باشه، مناسب باشه. در غیر این صورت ما باش مسئله و مشکل پیدا میکنیم. اما در این حال علاوه بر این که باید خوب باشه، درست باشه، مناسب باشه، باید مانع خارجی وجود نداشته باشه و بعد از انجامش یا در حین انجامش هم احساس بدی نداشته باشیم و ضمناً راه رو و یا آزادی رو برای خود ما در آینده و یا برای دیگران هموارتر و راحتتر کنیم. یعنی من نمیتونم بیام از آزادیم استفاده کنم، ماده مخدری رو مصرف کنم، خودم رو معتاد کنم، حالا خودم رو در حقیقت گرفتارتر از گذشته کردم. یعنی آزادی واقعا آزادی است که انتخابی باشه، راه و هدفی درست، خوب، مناسب که با خودش احساس بدی درونی نداره، آزار و آسیبی به دیگری نمیزنه، راه رو برای خود فرد و دیگران برای حق انتخاب بعدی و یا آزادی فراهم میکنه و در مقابلش مانعی وجود نداره. بنابراین اگر تا حدودی این توضیح رو و نه تعریف رو بپذیریم که آزادی امکان و اجازه و حق انتخاب راه و هدف درست خوب مناسبی است بدون مانع خارجی و نداشتن احساس بد درونی و در این حال هموار کردن راه و آمادگی برای خود و دیگران در آینده، متوجه میشیم که موضوع اصلی و اساسی آزادی به مسئله توانایی مرتبطه و این توانایی معنای دیگرش مخصوصاً بدون آگاهی به معنای خلاصی و رهایی است، یعنی لیبرتی. و به همین جهت است که لغت لیبرتی به معنی رهایی و خلاصی است که به دلیل توانایی اتفاق افتاده، در حالی که مفهوم آزادی بیش از اینه. و باز به همین جهت است که بسیاری از فلاسفه حداقل شاید 200 یا 300 سال در تاریخ فلسفه به عنوان آزادی منفی، لیبرتی به معنی آزادی منفی ازش یاد کردن، زیرا آزادی است از freedom from یعنی گریزی است از آزادی که معناش رهایی است، یا گریزی است از جهانی که هستیم. و بنابراین وقتی سخن از توانایی انسان میشه بدون دانایی و یا مواردی که در قبل بر اساس تعریف آزادی بهش اشاره کردن، نام اون رهایی است، لیبرتی، که به عنوان آزادی منفی اون رو میشناسیم، در حالی که من و شما میتونیم با آزادی که جنبه مثبت داره، آزادی در، فریدم این، و بویژه و مهمتر آزادی برای، فریدم فور، برخورد داشته باشیم. شما میتونید یک زندانی رو از زندان آزاد کنید، ولی از اونجا که دانایی و توانایی برای زندگی کردن یا خوب زندگی کردن نداره، برای که توانایی سازگاری با اجتماع و جامعه خودش رو نداره، به خاطر اینکه نمیتونه نیازمندی های خودش رو به درستی برآورده کنه، تازه موجب نه تنها زندانی کردن دیگران، ای بسا مرگ دیگران میشه و باز دوباره خودش به زندان برمیگرد. به بیان دیگه موضوع آزادی با مسئله توانایی همراه نیست، مسئله مهمتر اون دانایی است. و البته میدونیم در زبان فارسی گفته شده توانا بود هر که دانا بود، البته این حرف این است که هر که دانا بود نیروی بالقوه توانایی داره. بسیاری آدمای دانا هستند که توانا نیستند، ولی کسی که تواناست باید دانا باشه و الا فقط جدا و رهاست. و بر اساس احتمالاً جنبه های تصادفی میتونه توفیقی در یه زمینه داشته باشه. بنابراین من و شما با موضوع آزادی و موضوع رهایی روبرو میشیم و میشه در این باره سخن گفت، ولی بعدن هم اشاره خواهم کرد. وقتی گفته میشه من آزادم، آزادی از، آزادی در و آزادی برای موضوع مهم و اساسی است. اما اجازه بدید کمی نگاه کنیم به آنچه که بحث مربوط به آزادی است در جهان طبیعت، مخصوصا در حد کمی که من میدانم. در فیزیک ما سخنی درباره سقوط آزاد داریم یا سقوط آزاد اجسام داریم، یعنی سنگی آزاد به روی زمین میافته، برگی آزاد به روی زمین میافته. اما اگر در این زمینه دقت بفرمایید خواهید دید که یک سنگ درست است که آزاد سقوط آزاد داره، درست است که یک شی سقوط آزاد داره، درست است که برگ سقوط آزاد داره، اما معنای این آزادی بیقانونی نیست. معناش این است که این برگ یا این سنگ اولا تحت تأثیر قوانین مختلف از جمله قانون جاذبه، بنابراین قانون محکمی اونها رو وادار به حرکتی میکنه. دوم برمیگرده به شرایط داخلی و آنچه که هستند، بنابراین اگر سنگین باشند تندتر، اگر سبک باشند آهسته تر به سمت زمین حرکت میکنند. تازه اگر قسمتی از آنچه که هستند سنگین تر باشه، اون قسمتی که ابتدا به زمین میرسه و با چرخشی که میکنه در فضا یا در هوا به اون سمت پایین خواهد آمد. بنابراین خیلی راحت میشه متوجه شد که من و شما وقتی درباره آزادی در طبیعت صحبت میکنیم، قصد ما بیقانونی نیست. قصد ما این هست که یک پدیده تحت تأثیر دو قانون بیشتر نیست، یک قانون کلی و عمومی طبیعت، دو قانونی که تعیین کننده محتوا یا آنچه که اون شی یا جسم هست وجود داره. و به همین جهت هست که گفته میشه آزادی در طبیعت یعنی عمل بر اساس قانون طبیعت، قانون طبیعت، و مطلقاً هیچ شیئی، هیچ جسمی در جهان حتی در شرایط خاص آزاد از قانون نیست، دور از قانون نیست، همه و همه مجبور و محکوم به رعایت قانون هستند. بنابراین حتی من و شما به مفهوم خیلی سادش، اگر در هواپیما باشیم یه قاعده حاکم است بر رفتار ما، اگر در استخ باشیم یا روی زمین باشیم متفاوته، ولی هرگز نه انسان و نه هیچ شیئی در جهان خارج از قاعده و قانون حرکت نکرد. حالا اینجا وقتی که میرسیم به حیوان، با این واقعیت روبرو میشیم که به نظر میرسه حیوانات از این آزادی بهره مندند، و بنابراین میشه گفت حرکت آزاد پرندگان در آسمان یا حرکت آزاد موجودات در جنگل ها. چرا؟ برای اینکه نه اینکه حیوان بی قانون عمل میکنه، نه اینکه حیوان تحت تأثیر ده ها و صدها قاعده و قانون طبیعت چه در درون و چه در بیرون نیست. موضوع این است که حیوان نه میدونه، نه میتونه، نه میخواد، نه کاری رو مخالف طبیعت انجام میده. یعنی وقتی شما به حیوانات نگاه میکنید میبینید که به گونه ای عمل میکنند که بر اساس قانون طبیعت است، درست مانند حرکت سنگ، و اگر تغییری میبینیم تغییر در اون شرایطی است که اونها رو به پاسخ متفاوتی وادار میکنه، طور که یه سنگ هم در آسمان میقلطه به سمت سنگینیش، و اگر شما سنگینیش رو بالا بگیرید، یعنی یه سنگی باشه که قسمت بالای سنگین تر از پایینش باشه، وقتی شما اون رو رها میکنه یا یه شی این چرخش رو انجام میده، ولی در اینجا این چرخش به خاطر این نیست که او انتخاب میکنه، اختیار میکنه، دلش میخواد، بلکه بر اساس قانون طبیعت که بر او حاکمه داره عمل میکنه. بنابراین به راحتی میشه گفت که حیوانات وقتی که میرسن به موضوع آزادی، در حالی که صحبت از آزادیشون میکنیم، معنای آزادی این است که هیچ چیزی غیر از آنچه که طبیعت برای اونها مقدر داشته طبیعت برای اونا خواسته و در چارچوب قانون طبیعت ها حرکت نمی کنن و عمل نمی کنن. من میگم که میلیون ها ساله که موریان ها یه جور زندگی می کنن و زنبورهای اصل هم همینطور. چرا؟ برای که غیر از آنچه که در طبیعت اونهاست که حالا بحث غریزه مطرح میشه که وارد اون نمیخوام بشم، به گونه ای عمل میکنن و احتیاجی اصولا به نوعی یادگیری جز در مواردی که پاسخها رو ارزیابی میکنن تو محدوده ندارن. ولی وقتی شما به انسان میرسید ببینید که مثل اینکه این موجود متفاوته، قانون طبیعت رو میشکنه، خودش رو از اون دور میکنه، در مقابلش رفتاری متفاوت رو انجام میده و بعدم میبینید افراد مختلف در نوع رفتار متفاوتی دارن، حتی یه فرد در شرایط و موقعیت یا زمانهای مختلف متفاوت عمل میکنه. و در اینجاست که ما به اینجا میرسیم که موضوع انسان، اگر بخوایم همون بحث مربوط به جهان طبیعت رو داشته باشیم، باید به این نکته توجه کنیم که باید قانونی رو بر خودش به نوعی همراه کنه، تحمیل کنه که بتونه مانند بقیه عناصر طبیعت آزاد باشه. به بیان دیگه گفته شده که مسئله آزادی انتخاب قانون درسته، انتخاب قید و بند درسته، انتخاب زندان درسته. یعنی من قاعده و قانونی رو انتخاب کنم، یعنی خودم رو در شرایط و وضعیتی قرار بدم که بتونم آنچه رو که به عنوان انسان برای من مهمه، یک زندگی است و نه مرگ، لذت است و نه درد، رشد است و نه توقف و تنزل، و بالاخره آزادی و حق انتخاب و نه مجبور و محکوم بودن. روزی که در این زمینه ها بخوام حرکت کنم، من باید قانون مناسب رو انتخاب کنم. این قانون مناسب همونه که وقتی من شما وارد آب استخر میشیم، برای اینکه خفه نشیم شنا میکنیم و حتی اگر زیر آب بریم یه اصولی رو رعایت میکنیم که موجب مرگ ما نشه. و در اینجا من و شما به این دلیل از این فعالیت لذت بخش بهره میگیریم که قانون حاکم رو که در طبیعت هست میپذیریم. این رو حتی در محیط اجتماعی هم داریم. وقتی گفته میشه در شهری مانند لس آنجلس آزادی رفت و آمد هست، یعنی من و شما با اتومبیل های خودمون تیم رفت و آمد کنیم، معناش این هست که قوانینی، مقرراتی حاکمه که همه خوبند، درستند، مناسبند و در نتیجه سبب میشن که ما هم با سرعت بیشتر اگر میخواییم هم بدون خطر رانندگی کنیم. در حالی که من و شما باید گواهینامه داشته باشیم، برای اون شرایطی هست، در این حال باید یه اصولی رو در جاده ها رعایت کنیم. معنای این که در شهر لس آنجلس یا هر جای دیگری آزادی رفت و آمد هست معناش نیست که هر کس هر کار دلش خواست بکنه. به من و شما قوانین و مقرراتی رو میدن و در یه حوزه محدودی که بعدن بهش میرسم حق انتخاب و اختیار رو میدن که وسط این خیابون یا این راهی که میریم اگر 4 تا خط داره، ما میتونیم خطا رو با اصولی جابجا بشیم، یا بیشتر ما میتونیم این کار بکنیم. بسا کامیون ها حق ندارن این کار رو بکنن، باید در خط کناره بمانن، اما ما میتونیم جابجا بشیم ولی بر اساس اصولی. ولی ما نمیتونیم در هر جای شهر هر وقت دلمون خواست به هر گونه که خواستیم رانندگی کنیم، برای که بسیاری از مناطق ممکنه منطقه زندگی مردم باشه و آزادی رفت و آمد معناش نیست من با اتومبیلم میتونم هر جا دلم میخواد برم. بنابراین موضوعی که در اینجا مطرحه، من شما رو با این واقعیت روبرو میکنه که موضوع آزادی موضوع انتخاب قانون درسته، انتخاب قانونی است که اصول دیگر اخلاقی رو، مثل محبت رو، مثل عدالت رو، مثل حرمت انسانی رو به نوعی تایید و تشدید میکنه. مفهوم آزادی بیقانونی یا بیبندوباری نیست. بنابراین وقتی که شما صحبت میکنید از آزادی فرد، معناش این است که او باید چه قاعده و قانونی رو بر بگزینه که بتونه هدفی که داره رو به دست بیاره بدون اینکه به دیگران آسیبی برسونه و بدون اینکه خودش رو به نوعی محدود و مقید کنه و گرفتار که از انتخاب‌های بعدی محروم بمونه. بنابراین گفتگوی آزادی برخلاف تصور مردم که بیقانونی است یا در جهانی است که هر کس هر کار دلش خواست بکنه، معناش این است که هر کس هر کار دلش خواست بکنه بر اساس قانونی که آنچوری که به عنوان خوب و درست من و شما میدونیم و مناسب رو به نوعی تأیید میکنه. بنابراین همونطور که پرواز پرندگان آزاد است، انسان هم میتونه آزاد باشه در حدی که طبیعت بهش اجازه میده، اگر اصول درونی طبیعی خودش رو، اصول بیرونی طبیعت رو رعایت کنه. در غیر این صورت میتونه آسیب ببینه و تا پای مرگ پیش بره. بنابراین اجازه بدید برای ادامه این گفتگو به یک ترانه توجه کنیم. این نکته رو عرض کنم که آنچه که غیر از ترانه آخر رو که در نظر گرفتم که شاید این هفته یا هفته بعد باشه، ترانه ها همه درباره آزادی اجتماعی به ویژه آزادی سیاسی، حقوقی و قانونی است. من متاسفانه ترانه ای رو که مسئله آزادی انسان از دیدگاه روانی یا فلسفی باشه پیدا نکردم یا ازش بیخبرم. ممنون میشم اگر دوستان اون رو به من معرفی کنن. بنابراین آنچه که میشنوید مفهوم آزادی است در گفتگویی که بعدن خواهم داشت در چارچوب آزادی سیاسی یا حقوقی از منصور عزیز که اون رو با هم میشنویم و برمیگردیم. با ما باشید.
آزادی 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 آز
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه کمی متفاوت که من از خانه خودمون رو تقدیم حضورتون کنم درباره آزادی توجه می فرمایید. همونطور که عرض کردم، ترانه زیبای منصور رو که اگر ویدیوش رو ببینید بسیار جالب هست، در چارچوب بحث آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی و حقوقی و قانونی هست که فعلا مورد بحث من نیست، اما گفتم که حتما شنیدنش میتونه برای شما دوستان خوب و عزیز جالب باشه و از این بابت خوشحالم که چنین ترانه ها و هنرمندانی دار. بنابراین من و شما به اینجا رسیدیم، یا من به اینجا رسیدم، که موضوع آزادی یعنی انتخاب قانون درست، انتخاب قید و بند درست، انتخاب زندان درست. و اگر این رو بپذیریم، یعنی تهدید آزادی یا محدود کردن آزادی است که سبب تأمین آزادی، تعمیم آزادی، تداوم آزادی و حتی تضمین آزادی میشه. به بیان دیگه، ما به این دلیل در شهر لس آنجلس یا در تهران میتونیم از آزادی رفت و آمد برخوردار باشیم، اون رو برای ما تأمین کردن، تعمیم دادن، تداوم بخشیدن، تضمین کردن، که قانون درست و مقررات درست و مناسب رو وضع کردن. و به همجاست که اگر من و شما رو جای مسئولین بگذارن، ای بسا تغییری در اون به وجود نمیاریم. بنابراین بحث آزادی در مقابل آنچه که آزادی طبیعی است یا در طبیعت هست، ما رو به اینجا میرسونه که قانونی یا آنچه که به عنوان نرم که قواعد رفتار هست رو من و شما با چگونه وضع کنیم. میدونیم که طبیعت بر اساس قانون ظلم حرکت، یعنی طبیعت اولا هرچی رو میسازه ویران میکنه، کون و فساد، اصل انتروپی، همه سیستم ها و سازمان ها گرایشی به سمت از هم پاشیدگی دارن. و دوم اینکه دو سوم حیوانات برای اینکه حتی یک روز زنده باشن باید حیوان دیگر رو بکشن و بخورن برای یک روز زندگی. حتی یک نهنگ در دریا روزی 10,000 ماهی رو میکشه و میخوره تا میتونه زندگی کنه. بنابراین ما در طبیعت ظالم زندگی میکنیم. امید این است که انسان بتونه عادلانه و منصفانه و برتر از اون مهربانانه زندگی کنه. بنابراین طبیعت اگر اون رو رها کنیم، همون قانون جنگل، فقط و فقط در اون ظلم است و زور هست و تجاوز، همون گونه که در عالم حیوان میبینیم. و این وضعیت میتونه در خصوص انسان هم باشه. بنابراین آنچه که من و شما رو میتونه به آزادی برسونه و به بقیه ارزش ها این هست که قانون و قاعده ای عادلانه و منصفانه داشته باشه. در اینجا احتمالاً یک سوال مطرح میشه که بعداً هم بهش اشاره خواهم کرد، که آیا انسان آزاده؟ به نظر میرسه که بر مبنای آنچه که یک تجزیه و تحلیل علمی و عقلی هست میشه این رو گفت که انسان آزاده. چرا آزاده؟ برای که اولا من و شما اون رو حس و احساس میکنیم. یعنی اگر یک کسی من بگه تو حس آزادی، احساس آزادی رو داری که این کار رو بکنی یا نکنی، این حرف رو بزنی یا نزنی، بهش خواهم گفت درسته که در چارچوب و محدودهی حرکت میکنم، اما من حس و احساس آزادی رو دارم. و شما من نگید دنیای علم که بر اساس واقعیت ها اصول خودش رو به نوعی ارائه میده، نمیتونه به من بگه که تو حسی که از آزادی میکنی، احساسی که در مورد آزادی میکنی اشتباه است. یعنی میخوام این رو خدمتتون عرض کنم که مقدمه بر یه چنین استدلالی شما باید اصولی رو استدلال کنید که از قبل نمیتونید و کاملا رد شده است. بنابراین اول این که من حس میکنم و احساس میکنم که آزادم. به همین جهت است که حتی من میدونم همه این کارهایی رو که در طول زندگی به انجام دادم میتونستم انجام بدم یا ندم، نه همش رو، بسیاریش رو، دوم کمی بهتر یا بدتر بر اساس هر ملاکی که شما دارید. بنابراین من آزادی رو حس و احساس میکنم. دوم شک و تردیدی دارم قبل از عمل، این کار رو بکنم یا نکنم، اینجا برم یا نرم، این حرف رو بزنم یا نزنم. بنابراین شک و تردید من قبل از رفتار و عمل. سوم پشیمانی من، احساس ناراحتی و عدم رضایت من یا خوشنودی من از کاری که کردم، چه خوب شد این کار کردم و چه خوب شد که اونجا نرفتم یا اون حرف رو نزدم. بنابراین من و شما نه تنها شک و تردید قبل از عمل داریم، احساس رضایت و یا تأسف بعد از عمل رو داریم و بنابراین اینا به ما این پیام رو میده که به نظر میرسه که ما آزادیم و به قول مولانا این که گویی این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است ای سنم. بنابراین واقعا دلیل اختیار ما در حس و احساس ماست و در شک و تردید قبل از عمل و رضایت و عدم رضایت بعد از عمل هست. حالا سؤال این است که آیا ما کاملا آزادیم؟ پاسخ این است که نه. اینجا نکته مهمی است. ما چرا آزاد نیستیم به عنوان انسان؟ برای که ما تنها و فقط انسان نیستیم. ما ماده و یا جماد هستیم، ما ویژگی های گیاه رو داریم، ما ویژگی های حیوان رو داریم، ما ویژگی های انسان رو داریم، یعنی اون مراحل رو اگر بپذیریم تفاوت ها رو داریم. پس بنابراین من و شما فقط انسان نیستیم که به خاطر اون انسان بودنمون که بعداً بهش اشاره میکنم به آزادی فکر کنیم. دوم این که طبیعت درون ما به ما اجازه بسیاری از کارها رو نمیده، یعنی قوانین و آنچه که وجود من و شما هست موانع و محدودیت های فراوان در درون ما برای من و شما فراهم میکنه در هر زمینه. یعنی ما در جهان محدودیت و محرومیت درونی زندگی میکنیم. مورد بعد این است که طبیعت بیرون مانع از این میشه که من هر چی میخوام انجام بدم. من نمیتونم 5 متر به هوا بپرم با وجود که ممکن از درون بخوام، بنابراین طبیعت بیرونی منو ممنوع میکنه. مورد چهارم سایر موجودات و انسان ها هستن که منو محدود میکنن، یعنی من میخوام کاری بکنم و دیگران مانع میشن. عامل پنجم حتی زمان و گذشته و یا نگرانی برای آینده است که منو محدود و مقید میکنه. ششم نادانی و ناتوانی منه که بسیاری میدونن و میتونن و من نمیدونم. و هفتم حتی میتونه موضوع بیماری من باشه که در نتیجه من رو از اینکه آزاد باشم دور نگه می‌داره. بنابراین ملاحظه می‌کنید که انسان به خاطر اینکه تنها انسان نیست و قوانین و شرایط درونی وجودش یا طبیعتش، قواعد و قوانین بیرون از وجودش، سایر موجودات انسان‌ها، عامل زمان و نادانی و ناتوانیش و بالاخره گرفتاری و بیماری و نقص عضوش سبب میشه که نتونه آنچه که میخواد انجام بده. اما من و شما در کجا آزادیم؟ به نظر میرسه که در ضمیر و ذهن، یعنی در تخیل و تعقل آزادیم. یعنی من و شما همه چیز به ذهنمون میتونه بیاد. شما میتونید یه فردی رو زندانی کنید ولی نمیتونید او رو وادار کنید که به مادرش فکر نکنه، به حوادث و اتفاقات فکر نکنه، به آینده فکر نکنه، به موضوعهای دیگر فکر نکنه یا تا به دنبال حل مسائل و مشکلات علمی نره. به بیان دیگه به نظر میرسه که من و شما در ضمیر و ذهنمون آزادیم و توانایی ما برای تخیل و تعقل کاملا مشخص و معین هست. مورد دوم در انتخاب و رفتار مبتنی بر اصول اخلاقی است که بعداً بهش خواهم رسید. یعنی به نظر میرسه که من و شما در انتخاب آنچه که به عنوان اصول اخلاقی آزادیم. یعنی مهم نیست که من و شما در چه شرایط و وضعیت هستیم، ما در حدی که آزادی داریم میتونیم مهربان یا نامهربان باشیم، عادل یا ظالم باشیم، خوب یا بد باشیم و مسئولیت ما در اونجاست. معنیش نیست که این حد کامل است و مطلقه، نه. من در شرایط و وضعیتی که هستم از یه زمینه انتخاب و اختیاری برخوردارم. مثالی عرض میکنم، من در شرایط و وضعیتی هستم که میتونم امروز بین 20 تا 30 تا دروغ بگم. اگر تمام نیروهای درونی خودم رو آنچوری که آزادی است که در اختیار منه به کار بگیرم، من فقط 20 بار دروغ میگم و اگر خودم رو رها کنم و در مسیر خوبی و بهتر شدن خودم حرکت نکنم 30 تا دروغ میگه. اما فرد دیگه ای رو تصور کنید که او میزان دروغگویی او مثلا 10 هست تا 40. یه چنین فردی ممکنه 12 تا دروغ بگه که از من کمتر گفته، ولی به خاطر آنچه که از توان خودش استفاده نکرده در 2 زمینه از عقب‌تر از من است که 20 تا دروغ گفتم. یعنی اگر هر کسی رو با خودش مقایسه کنیم نه با دیگری، متوجه میشیم که در هر آن من میتونم از آزادی خودم استفاده کنم و بهتر باشم در مقام مقایسه با خودم. یعنی من رکورد خودم رو میتونم بشکنم به سمت بهتر و یا میتونم خودم رو تضعیف کنم به سمت بدتر. موضوع دیگری نیست. بنابراین روزی که یه چنین وضعیتی وجود داره میشه گفت که من و شما آزادی در انتخابمون داریم، و وقتی به اصول اخلاقی میرسه مطالعات نشون میده که ما کاملا آزادیم. یعنی شما میتونید مهربان یا نامهربان، عادل و یا ظالم باشید. نکته عجیبی که در اینجا هست در هیپنوتیزمه. شما در وقت هیپنوتیزم کاملا در اختیار هیپنوتیزم کننده هستید. یعنی او میتونه به شما بگه اینجا هوا سرده، شما بلرزید، بگه اینجا گرمه، شما عرق کنید. میتونه به شما بگه الان چند تا حیوان اینجا هستن، شما اونا رو ببینید. وقتی شما در شرایط هیپنوتیزم هستید و کسی که شما رو هیپنوتیزم میکنه این متد علمی رو میشناسه. اما در 2 جاست که شما از هیپنوتیزم بیرون میایید و با نظر او مخالفت میکنید. یک وقتی است که زندگی شما به خطر میفته و به یک اعتبار لایه‌های پایین مغز اجازه ندن که لایه‌های بالا، یعنی اون چیزی که به عنوان استم پایه است، اجازه به لیمبیک سیستم و کورتکس ندن که تصمیم بگیره که فعلا تحت تاثیر هیپنوتیزمه. و در نتیجه اگر من یک کسی رو بر هیپنوتیزم بگذارم و بگم اینجا اتاق خیلی گرمه و او عرق کنه، میزان آب بدنش از یه حد بگذره که برای او خطر مرگ داشته باشه، از هیپنوتیزم بیرون میاد. بنابراین ما یک جا از هیپنوتیزم بیرون میایم وقتی یه زمانی خطر مرگ رو مغز ما که همکنون درگیره باش روبرو میشه. دوم، وقتی است که روی اصول اخلاقی پا بگذارید. یعنی شما اگر افراد رو هیپنوتیزم کنید و از اونها بخواید که رفتاری غیر اخلاقی داشته باشه، یعنی فرض کنید در این جمع قسمتی یا همه لباسشون رو در بیارن، و اگر اونها این موضوع رو موضوع اخلاقی میدونن، شما اگر اونها رو زیر فشار بگذارید از هیپنوتیزم بیرون میاد. بنابراین شما هیچ کس رو نمیتونید ببرید هیپنوتیزم کنید و مثلا کاری در ارتباط با او داشته باشید یا او رو به کاری وادارید که نمیخواد. اگر مخالف اصول اخلاقیش باشه تحت تاثیر هیپنوتیزم قرار نمیگیره. و بنابراین نشون میده که مسئله آزادی انسان حتی در شرایطی که شما تمام اختیار رو در زمینهای دیگه از اون میگیرید، وقتی که به موضوع اصول اخلاقی میرسه او اینها رو درهم میشکنه. و اینجاست که به نظر میاد من و شما نه تنها در ضمیر و ذهن و تخیل و تعقلمون، بلکه در اصول اخلاقی آزادیم. و به همین دلیلی که بعداً بهش اشاره خواهم کرد اونجا مسئولیم. ما مسئول عادل و ظالم بودن خودمونیم، ما مسئول خوب و بد بودن خودمونیم، ما مسئول کار خوب و بد کردن خودمون هستیم. و جز در مواردی که بتونن ثابت کنن که امروز در دادگاه امریکاست که من در لحظه ارتکاب جرم مطلقاً توانایی تشخیص درست و غلط و خوب و بد رو یا واقعیت رو نداشتم، من رو هرگز به خاطر جرمی که مرتکب شدم تبرئه نمی کنه. به همین دلیل که جز در شرایط بیماری های سنگین روانی و مخصوصا اسکیزوفرنی که فرد وارد مرحله ای میشه که توانایی درک واقعیت رو و تشخیص متناسب مسئولیت رو نمیده، در اونجاست که ممکنه وکیل شما بتونه دادگاه رو یا هیئت منصفه رو قانع کنه که شما در لحظه ارتکاب جرم توانایی تشخیص نداشتی، زیرا پذیرفته شده که انسان در هر حال و شرایطی توانایی تشخیص رو داره. و اینجاست که مسئله اخلاق و بعداً مسئولیت که بهش اشاره میکنم مطرح میشه. و سومین چیزی که به نظر میرسه من و شما آزاد هستیم موضوع جدول ترجیحات و اولویت هاست. یعنی من امروز 5 تا کار در مقابلمه، کتابی بخونم یا درسی بخونم، خانمو مرتب کنم، به عیادت بیماری برم، به سینما برم یا خریدی بکنم، و یا به یک فرض کنید که مجلس سخنرانی برم. به نظر میرسه که وقتی که به مسئله پرایوریتی و اولویت ها و توجه و تأکید میرسه، یه مقدار آزادی در زندگی انسان هست. بنابراین من و شما در حالی که اون اجبار رو داریم، وقتی که به ضمیر و ذهن و تخیل و تعقل اون میرسه، به اصول اخلاقی میرسه و یا به اولویت ها میرسه، من و شما از یک آزادی برخورداریم. اما در اینجا من و شما وقتی که صحبت از موضوع آزادی در خصوص انسان میکنیم و آنچه که در طبیعته، به یک باره در مقابل ما یک واقعیت دیگری قد علم میکنه و اون این است که اگر آنگونه که در آغاز عرایزم عرض کردم موضوع قضا و قدر و تقدیر خدا یا الهی رو کنار بذاریم، یعنی اون جبر الهی رو کنار بگذاریم، اگر حتی جبر علمی رو که او چون میدونه پس ما مجبوریم رو کنار بگذاریم، به نظر میرسه که ما با یه جبر علی و یا علمی روبرو هستیم. یعنی آنچه که در جهان وجود داره، از اونجا که بر اساس آنچه گفته شده بر اساس اصل علیت کازالیتی حرکت میکنه، بنابراین من و شما در هر آن و در هر لحظه برایند همه حوادث و اتفاقات گذشته یا اگر حرکتی میکنیم برایند همه نیروهای گذشته است و بنابراین ما فقط و فقط در هر آن امکان و حق یک انتخاب رو بیشتر نداریم، گرچه برای خود ما نامشخص داریم، بعد از انجامش معین میشه. بنابراین ما با یه مشکل دیگه در بحث آزادی روبرو میشیم و اون مسئله است و یا قانون علیت یا کازالیتی است که مبنای است برای گفتگوهایی که در دنیای علم وجود داره، چه در گفتگوهای علوم تجربی مانند فیزیک، چه در گفتگوهای مربوط به علوم انسانی، چه در بخش روانشناسی و چه در بخش جامعه شناسی. اجازه بدید که باز ترانه‌ای که در چارچوب موضوعهای آزادی سیاسی، اجتماعی و یا حقوقی قانونی هست، این بار از استاد شجریان اون رو بشنویم. برمیگردیم، من در خدمتون همچنان خواهم. لطفاً با ما باشید.
چون دست گل سرخی در باغ تو خواهم ریخت این حلقه بازو را در گردن مغرورت خواهم آوی. دست تو پنهان است، این چیست که در پای تو پیچیده است؟
ای آزادی، آیا با زنجیر می‌آیی؟
شمنگان گرامی، به برنامه ویژه در خصوص آزادی گوش می دهید. من از خانه با شما سخن می گویم و به این نکته اشاره کردم که اگر من و شما بحث آزادی انسان رو در چارچوب آنچه که به عنوان جبر الهی هست کنار بگذاریم که خداوند ما رو به همه چیز مجبور و محکوم کرده، اگر علم او رو علت رفتار خودمون ندونیم و بنابراین سخن از قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر به گونه ای که آمده رو کنار بگذاریم، وقتی که به موضوع آزادی میرسیم متوجه میشیم که آزادی انتخاب قانون درست، قید و بند درست و یا زندان درست هست و بیقانونی نه هرگز ممکن هست، هرگز هرگز اتفاق نیفتاده. بنابراین فقط قانونی جای قانون دیگر رو میگیره و به همجاست که من و شما میتونیم از یه شیعی رو به روی زمین به اسم هواپیما با سرعتی حرکت بدیم و در اون شرایطی به وجود بیاریم که سرعتش به حدی برسه و یه زاویهی پیدا کنه که در ارتباط با زمین یا در هواست و بنابراین از روی زمین بلند بشه. در نتیجه ما در اینجا کاری که کردیم از یک قانون طبیعت علیه قانون دیگر طبیعت استفاده کردیم. به بیان دیگه ما در جهان طبیعت فقط و فقط میتوانیم از یک قانونی که در طبیعت علیه قانون دیگه استفاده کنیم. اگر به زیر آب رفتیم و زیر دریایی درست کردیم، قوانین طبیعت رو به کار گرفتیم. اگر دندون پزشکان عزیز ما کاشتن دندان و یا درست کردن دندان ما رو که طبیعت به اونها اجازه داده قوانینش رو فرا گرفتن، تونستن برای من و شمایی که قرار نبوده بعد از 30-40 سالگی دندان داشته باشیم تا سنین بالا دندان، حتی دندانهای بهتری رو تدارک ببینن. اما در اینجا ما به یک باره با یک موضوع دیگری در جهت مجبور بودن انسان و نداشتن انسان روبرو میشیم و اون چیزیست که به عنوان اصل و یا قانون علیت یا کازالیتی میشناسیم. معناش این است که هر پدیده‌ای در جهان علتی داره. هرگز هیچ حادثه‌ای در جهان بدون علت اتفاق نمیفته. اگر لیوان شما آب درش کم یا زیاده، علتی داره. اگر این لیوان افتاده یا شکسته، علتی داره. اگر ذراتش اینگونه در این اتاق پخش شدن، علت داره و بر اساس قانونی که در طبیعت داره حرکت میکنه. بنابراین ما این آگاهی رو در خصوص طبیعت داشتیم و به نظر میرسه حدود 1000 سال قبل، چه در شرق و چه در اروپا، این گفتگو در این باره انجام شد. ولی کم کم در اروپا به یک موضوع و یک مسئله رسیدن و اون این هست که میشه از آنچه که در جهان در اتفاق میفته قوانینی کلی رو وضع کرد و مخصوصا در دو زمینه بیش از همه پیشرفت هایی صورت گرفت، یکی قوانین حرکت و یکی قوانین حرارت. یعنی آنچه که ما به عنوان حرکت، البته بر اساس ملاک های انسانی و یا حرارت میشناسیم، و در نتیجه این مسئله آمد که من و شما میتونیم اشیا رو در یک چنین شرایطی به حرکت واداریم. کاربرد یک چنین تجریدی که حالا بهش اشاره خواهم کرد، زمینه رو فراهم کرد که ما بتونیم به عنوان فیزیک یا مکانیک کتابهایی بنویسیم، مطالبی بنویسیم که چگونه میشه فرض کنید اتومبیلی ساخت یا هواپیمایی درست کرد و هم اتومبیل رو و هم هواپیما رو درست کرد. یعنی آنچه که به عنوان پیشرفت‌های علمی مثلا تا یه 500 سال اخیر است، تحت تاثیر این مسئله است که ما آنچه رو که به عنوان قوانین طبیعت بود رو به نوعی در چارچوب اصولی و قواعدی بیان کردیم و بعداً از اونها استفاده کردیم و آنچه رو که می‌خواستیم به دست آوردیم. بنابراین اتومبیل رو ساختیم یا بعداً تلویزیون و رادیو رو و یا تلفن رو و همه اینا وقتی بهش نگاه میکنید میبینید که در کتابهایی دربارش صحبت میشه که آمدند آنچه رو که در طبیعت هست رو بر اساس آنچه که قانون یا اصل علیت هست به صورتی در آورده که اگر فرض کنید جسمی رو وارد مایع کنیم به اندازه وزن مایع هم حجمش از وزنش کاسته میشه و در نتیجه تکلیف ما رو در باره اشیا در درون مایعات یا آب مشخص کرده. در حالی که اگر به این موضوع با یه دقتی نگاه کنیم خواهیم دید که درست است که این اصل درستیه ولی اصل دقیقی نیست. چرا؟ برای که میدونیم مبانی اصلی و اساسی تفکر و اندیشه ما در حقیقت دو چیزه. یکی اصل این همانی است، یعنی آنچه هست هست، what is is، که نشون میده اشیا هستن و اون رو به عنوان اصل اول میپذیریم. و دوم اصل عدم تضاد و تناقضه، یعنی دو پدیده نمیتونن متضاد هم باشن و با هم باشن و دو پدیده ای که متناقضن نه با هم میتونن باشن نه هر دو میتونن نفی بشن. یعنی من میتونم وقتی بحث تضاد هست یه شیئی میتونه اگر سیاه سفید نباشه، اگر سفید سیاه نباشه، ولی میتونه نه سفید باشه نه سیاه، سبز باشه. ولی وقتی به تناقض میرسیم، اگر یکی هست دومی نیست ولی هر دو نمیتونن باشن، من یا زنده ام یا مرده، اگر زنده ام مرده نیستم، اگر مرده ام زنده نیستم، ولی من نمیتونم نه زنده باشم نه مرده. بنابراین ملاحظه میکنید که یه بحثی که به عنوان مبانی و مبادی فکر انسانی و استدلال انسانی است، یکی اصل هوهویه یا این همانی است، یعنی آنچه هست هست، و یکی اصل عدم تضاد و تناقض. اما سومین اصلی که ما اون رو پذیرفتیم علیت یا کازالیتی. در حالی که اگر نگاه کنیم خواهیم دید که اصل علیت یا کازالیتی واقعیت نداره، یعنی یک تجرید و یک انتزاع ذهنی است، درست مثل کاری که من و شما آمدیم با عدد کردیم. چیزی به اسم 7 در جهان نیست. شما هرگز 7 به من نمیتونید نشون بدید، ممکنه 7 رو بنویسید ولی خب بر اساس قراره به من 7 رو نشون بدید. 7 تا صندلی هست، 7 تا کتاب هست، 7 تا میز هست، اما 7ی در کار نیست. عجب اون که ما در سن 11 12 سالگی وقتی وارد مرحله کانکریت اپریشنال استیج میشیم توانایی یه چیزی رو در جهان تجرید و انتزاع داریم و اون منهای 7ه. یعنی وقتی چیزی نیست که نیست، وقتی نیست اصلا نیست، که یکیش نیست چه معنی داره، با 5 تا یا 7 تاش نیست چه معنی داره. ولی من و شما میفهمیم و به همین جاست که جبر رو ما میتونیم متوجه بشیم و از اون میتونیم استفاده کنیم. معنای این حرف این هست که من و شما در دنیایی هستیم که به دلیل عقلمون که بعداً بهش اشاره خواهم کرد توانایی تجرید و انتزاع ابستراکشن رو داریم و به همین جهت است که میشه به راحتی گفت علیت قانون و اصل نیست. علیت یک تعمیم و یک نوع نتیجه گیری و یا یک پدیده ذهنی است که از مفهوم اصل این همانی یا آنچه هست هست گرفته شد. علتش هم بسیار روشن. شما نگاه کنید مثلا موضوع حرارت. شما وقتی به حرارت میرسید چه میبینید؟ نکته پیچیده ولی در این حال بسیار مهمی هست که من کوشش کنم به زبونی که خودم میفهمم خدمتتون عرض کنم. شما وقتی که عناصر رو در مقابل یک منبع حرارتی قرار میدید چه میشه؟ فرض کنید آب ممکنه گرم بشه یا بخار بشه، یک کاغذ میسوزه، یک تکه چوب به صورت مادهی در میاد یا زغال که برای مدتی میمانه، آهن منبسط میشه، یا شما فرض کنید در جهان میبینید که همه عناصر بر اثر حرارت وزن حجمشون بیشتر میشه، حجمشون بیشتر میشه. اما سه تا چیز هست در جهان که با وجود حرارت یا برودت کمتر میشه، یعنی عکسش عمل میکنه. یکی آب، یکی چدن، یکی بیسموته. به همین جهت است که دریاها چرا اجازه حیات رو دادن؟ بنابراین وقتی که آبها یخ زدند قرار این بود که یخ به خاطر اینکه درجه حرارت کمتری هست پایین بره و در نتیجه آبهای رو رو باز یخبندان کنه و در نتیجه اصلا امکان به وجود آمدن موجودات ای بسا در اقیانوس ها نبود. اما در اینجا قاعده طبیعت عکس همه چیزهای دیگر است، به این معنا که آب در اثر اینکه منجمد میشه وزنش حجمش کمتر میشه و بنابراین روی آب قرار میگیره و به خاطر اینکه روی آب قرار میگیره یخ رو شما روی آب دارید، در حالی که از آبی که معمولاً اگر آب گرمی داشت باشید یخ بنازید یخ رو قرار میگیره، در حالی که قرار بوده به دلیل سنگین تر شدنش به خاطر اینکه حجم کمتری پیدا کرده، امیدوارم اشتباه نکرده باشم در جمله‌ام، باید پایین میرفته ولی بالا آمده. بنابراین ما در دنیایی هستیم که به راحتی میشه گفت تمام موجودات در مقابل حرارت واکنش‌های متفاوتی نشون میدن. یعنی اینکه من شما بیایم نادیده بگیریم رو متوجه هستم، شما میتونید من رو با 10 سال قبلم یکی بدونید، به همجره است که شما در حالی که ای بس با هیچ کدام از سلولای بدن من سلولای 10 سال قبل نیستم، اصلا من اون آدم 10 سال قبل نیستم، ولی شما آمدید پذیرفتید من همون آدمم. شما وقتی که به هر پدیده ای نگاه میکنید، حتی بگذاریم از تغییرات درونیش که وارد مرحله اتم نمیخوام بشم، حتی بیرونیش داره تغییر میکنه، ولی تغییرات برای ما کاملا بی اهمیته. بنابراین نکته‌ای که مایلم خدمتتون عرض کنم این هست که ما آمدیم تفاوتی رو که در پاسخ همه اجسام به حرارت هست رو تا حدود زیادی نادیده گرفتیم، یا اونا رو تحت چند گروه و کاتگوری قرار دادیم، همونطور که در خصوص یخ زدن و درجه حرارت و مثلا موجودات از جمله آب قرار دادیم و بعد آنچه رو که ساختیم رو به صورت قانون درآوردیم. این نکته رو عرض کردم که پیشرفت و جهش علمی به خاطر این کاره، اعتراض و انتقادی بر اون نیست. اما همونطور که دیوید هیوم اشاره میکنه چیزی به اسم علیت در جهان وجود نداره، آنچه که وجود داره اصل این همانی است، آنچه هست هسته و بنابراین همه عناصر در مقابل همه پدیده ها واکنش منحصر به فرد خودشون رو داره. به همجاز که حتی در مثال ساده میشه گفت اگر دوچرخهی به من بخوره یا موتورسیکلتی به من بخوره من به روی زمین پرت میشم، اگر این موتورسیکلت به اتومبیل بخوره موتورسیکلت پرت میشه، اگر این اتومبیل به قطاری بخوره اتومبیل پرت میشه، اگر این قطار به کوهی بخوره قطار پرت میشه، اگر این کوه با بمب اتمی کوبیده بشه این کوه که از هم متلاشی میشه. به بیان دیگه هر پدیده‌ای، هر جسمی، هر شیئی در جهان ویژگی‌های منحصر به فرد خودش رو داره که سبب میشه من و شما واکنش‌های متفاوتی رو از اون ببینیم. شما هرگز نمیتونید بگید فرض کنید یه تکه آهن همه اتم هاش مانند هم. حتی اگر همه اتم ها مانند هم باشن، حرکت الکترون ها با هم متفاوته. هرگز شما یه اسید سولفوریک یا اسید کلوریدریکی که دارید قطرات اون یکی نیست. وقتی که این اسید سولفوریک رو مثلا روی آهن میزید که سولفات آهن به وجود میاد، نه همه آهن ها مانند همه، نه تو اتم های یک تکه آهن مانند همه، نه قطرات اسید سولفوریک مانند همه، نه سولفات آهنی که شما به دست میارید مانند سولفات آهنی است که دیروز به دست آوردید. اما از اونجایی که این اختلافات برای ما بی اهمیته، این درست مثل دیدن برادرتون دوستتونه که امروزش با دیروزش متفاوته، ولی برای شما فرقی نمیکنه. به همین جهت است که اصل علیت که بسیار مفید و مؤثر بوده در رشد و پیشرفت علمی ما واقعیتی نداره. و بنابراین به راحتی میشه گفت تمام عناصر جهان در مقابل همه عناصر جهان پاسخ یا واکنش متفاوتی دارن، که درسته میشه در یک گروه اونها رو قرار داد، ولی متفاوت دارن. همونطوری که من و شما با هم متفاوتیم، نه تنها من با شما متفاوتم، من در هر آن با آن قبلم و با آن بعدم متفاوتم. اساسی که در جهان هست اساس تغییر و دگرگونیه. در حقیقت میشه گفت اصل ثابت جهان اصل تغییره. و در نتیجه وقتی چنین مطلبی رو میدونیم، به راحتی میشه این نتیجه رو گرفت که شاید آنچه که من و شما به عنوان انسان میشناسیم برخلاف بقیه موجودات از یک اصلی، از یک امتیازی برخورداره که اون آزادی. بنابراین سخنی که برای اولین بار ناتانیل براندن در کتاب Psychology of Self-Esteem فکر کنم 1969 بود که بستلر بود، این مرد آگاه دانایی که در مورد اعتماد به نفس و به ویژه حرمت نفس بهترین ها رو نوشته و هنوزم بهترینه با وجودی که مدتی فوت کرده، در اونجا بحث آزادی انسان رو وارد حریم روانشناسی میکنه و در نتیجه گفتگوی او از آنچه که حاکم بود در اون زمان در دنیای روانشناسی و جامعه شناسی دور نگه داره. میدونیم از حدود 1920 به بعد در روانشناسی اون چه که اساس کار بود رفتارگرایان بیهیوریستا بودن و بوت اعظم اون بی اف اسکینر استاد برجسته دانشگاه هاروارد هست، بیاند فریدم اند دیگنیتی، فراسوی آزادی و حرمت، مردی که بر اساس اون چه که در اون زمان بود و شایع بود در دنیای علم و اتفاقا زمینه رو برای دوستان مارکسیست ما برای تجزیه و تحلیل مارکس فراهم کرد، دقیقاً بحث از نظر روانی مسئله رفتارگرایی بود که انسان رو مانند بقیه موجودات تابع اصل علیت میدونست. یعنی من با توجه به زمینه‌های ارثیم یا بدن محیطیم الان مجبورم حرف زشت یا زیبا بزنم، حرف خوب یا بد بزنم، کار درست یا غلط بکنم. یعنی مفهوم رفتارگرایی تا اونجا پیش میره که موضوع اصل علیتی که حاکم بود بر علوم تجربی رو میارن. چرا؟ برای که وقتی ما پیشرفت‌های فیزیک و شیمی و بقیه رشته‌های علوم تجربی آشنا شدیم که چگونه جهش و پرش‌هایی کردن و یک بار دنیای علم رو هزاران سال به جلو بردن، این فکر در قرن بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا و به ویژه در امریکا پیدا شد که ما میتونیم همون اصولی رو که در علوم تجربی بوده به علوم انسانی بیاریم. و بنابراین اصلی که میامد اصل علیت یا کازالیتی بود. بنابراین من همکنون اگر این لغت از دهنم در میاد به خاطر همه ی حوادث و اتفاقات گذشته است، باید این لغت و فقط این لغت در بیاد، نه این لغت و تنها این لغت. یعنی من لغت فقط رو فقط میتونستم استفاده کنم و من در هر آن مجبور و محکومم. و درست است که کسی خبر نداره، خودم خبر ندارم، ولی بعد از عمل متوجه میشم. یعنی من بعد از گفتاری که امروز داشتم متوجه میشم که مجبور و محکوم به چه گفتاری بودم. این سخن به واسطه یک استاد برجسته دیگری که در دانشگاه هاروارد بود، یعنی هومنز، جی سی هومنز، که بارها عرض کردم این مرد با داشتن مدرک فوق لیسانس رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه هاروارد بود، اون در آنچه که به عنوان سوشال لرنینگ تئوری میشناسید، یعنی تئوری مربوط به یادگیری اجتماعی، و گروه دیگری که مانند او بودن، باورش در این بود که رفتار انسان تا آخرین مرحله قابل پیش بینی است. یعنی همونطور که شما به راحتی میتونید حرکت یه اتومبیل رو یا یا یه قطار رو با یه سرعتی از یه محلی به یه محل دیگه مشخص کنید که 2 ساعت و 7 دقیقه و 13 ثانیه دیگه به اونجا میرسه، دقیقاً هم میشه گفت یه انسان در این زمان در این لحظه چه میکنه. بنابراین در بخش روانشناسی و در بخش جامعه شناسی به ویژه در دانشگاه برجسته هاروارد دو استاد برجسته گفتگوی رو داشتن که بر مبنای آنچه که حاکم بود بعد از جنگ جهانی اول در جهان، ما رو وارد بحث و گفتگوی کردن که به نوعی جبر علی یا جبری که برمیگرده به قانون طبیعت همراه میگه، تا اینکه به تدریج در مقابل آنچه که دنیای روانشناسی بود روانشناسی انسانی پیدا شد، Humanistic Psychology که از 1960 پیدا شد و اونا موضوع آزادی انسان رو بر اساس برداشتی که از فلسفه اگزیستانسیالیست از همه بزرگان اون یا هر سه جنبه اگزیستانسیالیست داشتن وارد صحنه روانشناسی کردن و بنابراین نه تنها بحث آزادی انسان رو مطرح کردن، موضوع اخلاق رو و مسئولیت رو در انسان مطرح کردن. برخی از اینا به نظر من که متاسفانه اینقدر تون رفتن که بحث‌های مربوط به روحانیت رو مطرح کردن و درباره رشد روحانی صحبت کردن که ناچار این حرف رو باید بزنم. هر کس که مدعی است میدونه روحانیت یعنی چی و رشد روحانی یعنی چی و میتونه تا یه تعریف یا یه شرحی بده خوشحال میشم که بشنوم، چون به نظر میرسه که در این باره فقط گفتگو و سخن است و غالب اوقات وقتی که به محتوای نوشته‌های حتی این بزرگان نگاه میکنید میبینید بحثشون مسائل اخلاقی و یا انسانی، یعنی گفتگو درباره خدمت و محبت و عشق. بنابراین بحث اخلاق رو با روحانیت نباید اشتباه کرد. روزی که شما بحث روحانی میکنید نمیدونید صحبت درباره محبت بکنید، درباره عدالت بکنید، اینا مفاهیم اخلاقی هست، مفاهیم روحانی نیستن و موضوع به روح مرتبط نیست، گرچه به این باره هم بعدن اشاره بهش خواهم داشت. بنابراین آنچه که مایلم خدمتون عرض کنم این هست که دنیای روانشناسی وارد یه حریم دیگری شد و حوزه رفتارگرایی به نوعی ضعیف‌تر شد. بگذاریم از این که فروید نوعی از روانکاوی یا سایکوآنالیزم رو راه انداخته بود، ولی او هم به هر حال خارج از همین بحث علیت نبود، برای که ضمیر ناآگاه به عنوان یه واقعیت تعیین کننده رفتار و احساسات و هیجانات ما در آینده است. در جامعه شناسی هم در مقابل سوشال لرنینگ تیوریست هایی که کاملا جامعه شناسی رو در بر گرفتن و بعدن حتی نگاه مکانیکی اونا زمینه رو فراهم کرد که اصولا یه نوعی روانشناسی و جامعه شناسی مارکسیسم هم به وجود بیاد، رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی هربرت بلومر گفتگوی رو در حقیقت توسعه داد تحت عنوان سیمبولیک اینتراکشن، یعنی کنش متقابل سمبولیک، و موضوع رو به این صورت در آورد که اولا مسئله آزادی انسان مطرحه و آزادی انسان به این دلیله که انسان یه موجودی است که برخلاف موجودات دیگه یا حیوانات با مسئله پدیده‌ها روبرو نیست، بلکه سمبول و نمادی رو برای اونا مشخص میکنه. یعنی حیوان میدونه این غذا خوردنیه یا این خوردنی نیست، بنابراین شما اگر پیش یه سگی گربه یه چیزی رو بیاندازید میخوره، ولی اگر چیز دیگه بیاندازید چک میکنه، نگاه میکنه ممکنه خوردنی است یا نیست، و برخی از چیزها رو میدونه که خوردنی نیست و بر اساس تجربه ای که داره به اونا نزدیک نمیشه. ولی فقط انسانی که اومده تقسیم کرده خوردنی و غیر خوردنی، حلال و حرام رو، یعنی مسئله فقط تقسیم بندی نیست که ای بسا در حیوان میبینیم، موضوع متفاوته. و اونجا این بحث رو مطرح میکنه که حیوانات با هم سخن نمیگن و در حقیقت تکلم و تعقل از آن انسانه، آنچه که هست انتقال ساین هست، علامت و نشانه هست، ساوند هست، و به همین جهت که حتی به راحتی شما میتونید یه سگی رو تربیت کنید که جدول ضرب بلد باشه، یعنی وقتی بهش بگید 4 ضرب در 4 تا بگی میاد عدد 16 رو نشون میده روی جدولی، اگر بگید 10 به 8 10 به اضافه 8 ممکنه 18 رو به شما نشون بده. اما علتش این نیست که او با مفهوم عدد آشناست، علتش این است که وقتی صدای 4 و 4 رو شنیده و شما پای او رو یا دست او رو روی 16 گذاشتید و بهش پاداش دادید، بعد از این مدتی شرطی شده. تا شما بگید 4 ضرب در 4 میره رو 16، 5 ضرب در 5 میشه 25. بسیار متفاوته با کودک انسانی که مفهوم عدد رو میفهمه و به همین جد است که این گفتگوها درباره این که اونا کارهای عجیب و غریبی میکنن میدونیم بر اساس همون بحثی میاد که اتفاقا تاکت پارسنز و بی اف اسکینر در مورد صحبت میکنن و اون موضوع و اصل کاندیشنی یا شرطی شدنی که اساس رفتار انسانی است. بنابراین ما در دنیای روانشناسی و در دنیای جامعه شناسی هر دو با این وضعیت و موضوع روبرو شدیم که موضوع اصل علیت زمینه رو فراهم کرد برای مجبور و محکوم بودن انسان، در حالی که همونطور که خدمتتون عرض کردم انسان به دلیل اینکه حس و احساس میکنه آزاده، به خاطر تردید بیش از عمل رضایت و عدم رضایت بعد از عمل و بعدن حالت او در هیپنوتیزم که مخالف اصول اخلاقی خودش حرکت نمیکنه و این احساس که در خود انسان هست که من آزادم و همه کارهایی رو که من در زندگیم کردم میتونستم بهتر یا بدتر انجام بدم یا تو انجام ندم، بسیاری از اونا رو انسان رو به اینجا میرسونه که پذیرفتن این اصل که من مجبور و محکومم حرف بیموردی است. البته این نکته رو اشاره کنم که در مقابل آنچه که به عنوان جبر تاریخ یا دترمینیسم است که بر اساس نظریات مارکس، بر اساس آنچه که دیالکتیک هگلیست ولی ماتریالیست دیالکتیک که مارکس اون رو ارائه میده، ما به نوعی جبر نه تنها فردی بلکه جبر اجتماعی هم هستیم، به طوری که از نظر مارکس آنچه که به عنوان مسیر تاریخ تکامله از حرکت اشتراک اولیه و فئودالیته و بورژوازی و کپیتالیست و بعد کمونیسم، این حرکت اجتناب ناپذیره، فقط مسئله زمان و شرایط و نوعش مطرحه. به بیان دیگه وقتی شما با عزیزان مارکسی صحبت میکنید شما با یه دترمینیست، با یه جبر تاریخ روبرو هستید که نه تنها انسان به یک اعتبار مجبوره، کل جامعه بشری و یا تاریخ انسانی هم به یه حرکتی مجبوره و این حرکت از قبل به دلیل آنچه که شرایط محیط اجتماعی و فردی هست مشخص و معین شده و آزادی رو نداره. یعنی میخوام این نکته رو عرض کنم تا اینکه آنچه که به عنوان فلسفه اگزیستانسیالیسته که با افراد بسیار برجسته مثل ژان پل سارتر و آلبرت کامو و کیرکگارد و اینها به هر حال رشدی میکنه، ما رو با این واقعیت روبرو میکنن که اصلا مسئله انسان مسئله آزادیه. حتی ژان پل سارتر تا اونجا پیش میره که نظرش بر اینه که اگر یک فردی که به این دنیا آمده و پای چلاقی داره، این اصطلاح رو کسی که اذیت نکنه، قهرمان دو دنیا نشه، تقصیر خودش. یعنی همه اینا نشون دهنده این هست که ما با مسئله آزادی رو برسیم. کامپیوتر من صداهایی از خودش بیرون میاره که نمیدونم چه هست. به هر حال کوتاه سخن، به نظر میرسه که ما در دنیایی هستیم که کم کم به این نتیجه رسیدیم که مسئله آزادی انسان به دلیل ویژگی آنچه که مربوط به انسانه کاملا میتونه مطرح باشه و همه موجودات صفات و ویژگی‌هایی دارن، ولی انسان یک صفت داره و اون آزادی است. و به همین جهت که اون برداشت مذهبی که خداوند بعد از خلق انسان در بهشت به او یک چیز رو متفاوت از بقیه موجودات و اون آزادی بود، آزادی بود. و حتی در خود بهشت با وجودی که خود خدا به آدم و حوا گفته بود که شما آزادید ولی از اون درخت میوه ممنوعه یا درخت یا خوشه هرچه نخورید، اونها رو آزاد گذاشت که خلاف کنند. و در نتیجه آیا این پیام حتی از نظر مذهبی نیست که انسان آزاده؟ و چون اون میوه و درخت هم دانایی بود، مسئله انسان آزادی و دانایی است که همونطور که در آغاز اشاره کردم بعدم بهش میرسم کاملا در هم آمیخته است. بنابراین آنچه که به نظر من میتونه نظری باشه این است که انسان ویژگی آزادی رو داره، اما پرسش اصلی و اساسی اینه که این آزادی از کجا میاد. این آزادی نتیجه وجود چیزی است به اسم عقل rational mind thinking و reasoning که سبب میشه انسان رو آزاد کنه. چرا؟ برای که عقل در هیچ جای دیگر طبیعت نیست. هیچ موجودی غیر از انسان آن که به عنوان rational mind thinking و reasoning هست رو نداره و در نتیجه عقله که چون بر اساس اصل دلیل evidence حرکت میکنه نه علیت، قسمت آزاد وجود من و شماست و بنابراین من و شما رو وارد این بحث میکنه که ببینیم چرا ما انسان رو تنها آزاد میدونیم و این آزادی او نتیجه عقل او rational mind thinking و reasoning که با جنبه های دیگر رشد انسانی مثل هوش او متفاوته. اجازه بدید که این گفتگو رو من جمعه آینده 15 ماه می ساعت 4 تا 6 همچنان در این برنامه داشته باشم. تصور من این بود که امروز این گفتگو رو یا به پایان میرسونم، ولی به نظر میرسه که هنوز مطالبی هست که باید با آگاهیتون برسونم. از توجه شما بسیار سپاسگزارم و اجازه بدید با وجودی که همطور که عرض کردم ترانه هایی که انتخاب شده فقط در چارچوب آزادی سیاسی هست، ترانه دیگری رو ما از داریوش عزیز بشنویم، گرچه در اون بوی مسائل فردی و شخصی ما هم به راحتی میاد. از توجهتون سپاسگزارم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
از حکمر تا حکمران، حیوان به حیوان.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
بهترین لواش ماما لواش.
ماما لواش
سالم و تو دل برو. ماما لواش با آرم نارنجی. ماما لواش.
ماما لواش
با آرم نارنجی.
بهترین لواش
ماما لواش.
بردار داداش.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن. یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟
علیرضا رؤوفزاده 818-949-2787 818-949-2787 علیرضا رؤوفزاده
یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خوب.
من دوست دارم که همیشه بهترین کردیت اسکور داشته باشم. به خاطر مشکلات کووید و یه مدتی هم خب کار کاسبی خراب شد و نتیجه شد $50,000 بدهی روی کردیت کارتم. هرچی پرداخت میکنم هیچ تغییری روی اصل بدهی نمیبینم.
سلام، من مانیات همی هستم و این فقط مشکل شما نیست. چیزی که باعث میشه شما توانایی بازپرداخت کردیت کارتتون نداشته باشید، بهره بالای کردیت کارت شماست که تا 28% هم میتونه باشه. من برای این مشکل یک راه حل دارم. کم کردن بهره بانکیتون یا حتی صفر کردن بهره بانکی برای اینکه به راحتی بتونید اصل بدهیتون رو پرداخت کنید. به این صورت هیچ مشکلی برای کریدیت اسکور شما هم به وجود نمیاد.
مانی حاتمی 818-2 میلیون.
پس از مدت ها انتظار، یک شنبه 12 می الکس تیتر گلندیل لس آنجلس، صدای محبوب میلیون ها ایرانی هلن در کنسرتی با شکوه سندی می 12. هلن لایف ات الکس تیتر گلندیل. تهیه بلیط از سایت helenconcert.com، کیو مارکت در ولی و آنی گروسری در گلندیل.
سلام آقای ضرب‌المثل.
چرا اخمات تو همه مرد؟
راننده اوبر بودم، تصادف کردم، نمیدونم پیش کدوم وکیل برم.
چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.
یعنی چی؟
برو پیش اونی که تو این کار حرف اول و آخر رو میزنه. تیر تو به خطا مسپار.
یعنی برم پیش کامران یدیدی؟
تا گفتم فر رفتی فرست.
ولی آخه میگن پرونده رایتشر تخصصی نیست، پیش هر وکیلی میشه رفت.
هر گردی که گردو نیست. اونایی که اینو میگن یا این کاره نیستن یا اینکه نمیدونن که این کاره نیستن. تقصیر خودشون هم نیست، نمیدونن دیگه. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند.
پس یعنی بر این مجد بس جان فشانی رواست.
ببر پرونده رایچر تو پیش کامران یدیدی که وقت تلاست.
دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
پدران و مادران گرامی، با هوم هلت کر سرویسز خدمات پرستاری شامل تزریقات و پانسمان، آزمایش خون و ویزیت دکتر در منزل، دستگاه قند خون و فشار خون 24 ساعته، سرم غذایی، ویتامین تراپی، فیزیکال تراپی، اسپیچ تراپی، کمک پرستار و سوشال ورکر در خدمت شما هستند. اگر عزیزان در بیمارستان یا ریهب هستند، قبل از مرخص شدن با ما تماس بگیرید. با داشتن بیمه مدیکر و پی پی او هیچ هزینه‌ای پرداخت نخواهید کرد. 310-940-8388 310-940-8388.
الو بفرمایید.
الو پدرام، یادته برای بیمه گفتی با پیام بنی کریمی تماس بگیرم؟ راضی نبودم زنگ بزنم هرچی دلم میخواد بهت بگم.
آره یادمه.
حالا هم زنگ زدم هرچی دلم میخواد بهت بگم. دستت درد نکنه، همه بیمه هامو با کیفیت و کاورج بهتر منتقل کرد به فارمرز. دو تا بیمه عمر توپم گرفتم، خیلی کارش درسته.
ترسیدم دیوانه.
بیمه های عمر، بیزینس، منزل و اتومبیل فقط با پیام بنی کریمی. تلفن 818-805-3064 818-805-3064.
یار من تار پرودکشن تقدیم می کند کنسرت بی نظیر دو اسطوره موسیقی ایران، همایون شجریان و انوشیروان روحانی. شبهای موسیقی و عشق در لس آنجلس، 11 و 12 می در سالن زیبای پیکاک. جهت خرید بلیت به access.com مراجعه کنید. 11 و 12 می در سالن زیبای پیکاک، axs.com.
رایگان یا ارزان‌ترین مسئله این است.
با smarterhome.ai تماس بگیرید تا ارزان‌ترین سرویس اینترنت با نرخ 19.99 به همراه یک خط موبایل رایگان را دریافت کنید. با smarterhome.ai تمامی سرویس های اینترنت و کامیونیکیشن خود را با ارزان‌ترین قیمت از بهترین کمپانی ها دریافت کنید. 405.3 میلیون، 405.3 میلیون.
رایگان یا ارزان‌ترین، smarterhome.ai این است. Call to see if you qualify. Not everyone qualifies.
راستی چی شد بین این همه وکیل رادنی مصریانی رو انتخاب کردی؟
دلایلش زیاده، مهمترینش اینه که یکی از دوستان معرفیش کرد که از ستلمنتش خیلی راضی بود. دوستم میگفت یه پرونده تصادف پیش یه وکیل دیگه‌ای داشته که بهش گفته بوده پول زیادی برای پروندهش نمیتونه بگیره. خلاصه خیلی ناامید بوده و تصمیم میگیره پروندهش رو بسپره به رادنی مصریانی. رادنی مصریانی هم این پرونده رو زنده میکنه و یه رقم بالایی براش میگیره.
جالبه. اتفاقا من هم مشابه همین داستان شنیده بودم که خیلی کارش درسته. برنامه‌های رادیوش رو هم که گوش کردم فهمیدم he knows what he's talking about. از صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تاثیرگذار و دلسوز.
دقیقاً به همین دلیل منم پرونده تصادفمو به رادنی مصریانی سپردم. دکتر رادنی مصریانی، 818-80-80-88، 818-80-80-88، مصریانیلا.com.
چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، Non-QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگر آماده تا اگر پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید